بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و قیل له اخذه به حد زیاده و ربحها لکذبه مع کون ذالک هو مقتضی المرابه شرعا و یضعف بعدم العقد علی ذالک فکیف یثبت مقتضاه. کلام در این بود که در معامله مرابحه باید شخص فروشنده تمام خصوصیات را به راستی و درستی ذکر بکند. حالا آمدیم که صفات و خصوصیاتی را ذکر کرده و بعد معلوم بشه که دروغ گفته. حالا که معلوم شد دروغ گفته است، برای مشتری چه حکمی هست؟ یا دروغ نگفته، خودش هم تازه اشتباه کرده بوده که این خصوصیات را ذکر کرده. اینجا اول فرمودند که تخیر المشتری بین این که رد بکنه معامله را، رد بکنه سلام علیکم، یا این که مبیع را داشته باشه، یعنی مبیع را رد بکنه یا مبیع را داشته باشد در برابر همون ثمنی که گرفته است. این قول خونده شد. بعضی فرموده اند که نه، این میتواند اخذ کنه مبیع را و همون مبیع را نگه بداره، اما در برابر ثمنی که داده است نه، در برابر اون مقداری که واقعیت داره. مثلا اگر خریده است به 1000 تومان ولی به ما گفته بوده خریدم به 1200 تومان، اینجا دو چیز را کم میکنیم و مبیع را نگه میداریم. اون دو چیزی را که کم میکنیم، یکی 200 تومانی هست که دروغ گفته، 1000 تومان خریده بوده، گفته 1200 تومان خریدم، و علاوه در برابر 1000 تومان یه چی روش کشیده بوده و ربح گرفته، در برابر 200 تومان هم باز یک ربحی گرفته بوده، مثلا 20 تومان 30 تومن هم مال این 200 تومان اضافه گرفته بوده. این 230 تومان را حط میکنیم و پس میگیره مشتری از بای، اون وقت مبیع را برای خودش نگه میداره. و قیل له اخذه، یعنی گفتن که مشتری اختیار داره که نگاه بداره مبیع را، اما دو چیز را کم میکنه و پایین میاره از ثمن، یعنی پس میگیره. داده بوده که معامله در برابر این باشه، حالا یه مقدارش پایین میاره، یعنی پس میگیره، او وقت لازمش اینه. اون دوتا چی چیه؟ به حد زیاده، یکی این که پایین میاره اون زیاده ای را که او دروغ گفته، که گفته 1200 تومان خریدم با اینکه 1000 تومان خریده، 200 تومان را میاریم پایین، و ربح زیاده هم میاریم پایین. خب کسی که گفته خریدم 1200 تومان، در برابر 1000ش حتما مثلا یه 200-300 تومان گرفته، در برابر 200 تومانش هم 10-20 تومان گرفته، یه ربح هم برای او گرفته دیگه. اینا را همه میاریم پایین، وقت مبیع را نگه میداریم. میاریم پایین یعنی معامله را قرار میدیم در برابر 1000 تومان، 200-220 تومان که مثلا داده بودیم پس میگیریم. و عرض شود که اینطور لکذبه، چون دروغ گفته، مع کون ذالکه و مقتضی المرابحه شرعا، و همین کار مقتضای مرابحه هست. مرابحه از نظر شرع این بوده که راست بگه، همون که خریده بوده بگه، یه ربحی هم بگیره. حالا که راست نگفته، شرع هم میگه تو چه کار کردی؟ میگه تو خیانت کردی، چرا برخلاف مرابحه رفتار کردی؟ حالا هم باید برگردی به حکم مرابحه، حکم مرابحه اینه که سرمایش هرچیه بگیره، یه چیزی هر ربح بگیره. پس ما اکون ذالکه هو مقتضل مرابحه شرعن، این حرف اونها و استدلالشون. جواب این هست که ما قبول نداریم که این مطلب مقتضای عقد مرابحه باشه، برای خاطر این که ما یک قرارداد خونده ایم و یک قرارداد بسته اند، یک عقد خونده اند. عقد رو 1200 تومن خرید با یه مقدار ربح خونده شده، این عبارتی بوده که خونده شده. این را اگر نمیخواد رد بکنه، اگرم میخواد همی را قبول بکنه، اون دروغ گفته درست، گناه کرده، گناه خیلی بزرگی هم کرده، گناه کبیره هم بوده که کرده، اینا همش درست. اما کلام در اینه که حالا این قرار داد به حسب ظاهر اینه که من 1200 تومان خریدم و اینقدرم ربح میگیرم، رو همین انعقاد عقد شده. حالا یا این را رد بکنه حالا که فهمید دروغه، یا قبول بکنه. اما دیگه حالا بگن 200 تومن دروغ گفتی، او هیچی، 30 تومن هم ربح مال 200 تومن گرفتی، اینا همش هیچ و باید اینا را پس بیدی، وقت عقد بر میگرده رو 1000 تومنی که او خریده بوده و مثلا 200-300 تومن ربح. خب این عقدش کجا خونده شده بوده؟ این قرارداد کجا خونده شده بوده؟ خب اینکه ما قرارداد این طوری نداشتیم که، همون که دروغ بوده رو اون قرارداد خونده شده. حالا یا همون را بپذیرد یا رد بکنه. دیگه بیان تبعیض و پاره پاره بکنند، و وقت ما عقد این نداشته این و یضعف به عدم العقد علی ذلک، یعنی قراردادی که خونده شده رو این نبوده که کمترش بکنند. فکیف یثبت مقتضا، وقت چطور مقتضای این عقدی که ثابت نبوده است این رقم ثابت بشه؟ این نبوده تا ثابت بشه. این بحث تمام شد. مسئله دیگر، خب حالا بنا شد که وقتی که دروغ او روشن شد مشتری اختیار داشته باشه. حالا این اختیار وابسته به این هست که مبیع نزد مشتری موجود باشه که اگه خیار را اعمال کرد و خواست برگردونه، مبیع باشه و برگردونه، یا این که نه، ولو فروخته باشه به طوری که دیگه نتونه پس بگیره، یا این که مثلا تلف کرده باشه، در این حال حالا که فهمید دروغ گفته شده اون اختیارش باقی باشه. ما اختیار میکنیم دویم را، یعنی ولو مبی تلف شده باشه، ولو یه مانعی سر راه مبی پیدا شده باشه که دیگه نشه برگردونی، مثل این که مثلا کنیز بوده و فروخته به یک کسی، اونم استیلات کرده که دیگه امه مستولده نمیشه برگردونی از طرف مولایی که استیلات کرده، ولی معذالک اگه بعدن مشتری اول فهمید که وقتی از بای خریده است دروغ گفته که گفته ای کنیز را خریدم به 1500 تومن، در این حال میتونه رد بکنه، بگه من این معامله را قبول ندارم، فسخ میکنم. حالا فسخ کرد، چی بده به آقای بایع؟ اگه مثلی هست مثلی، اگر قیمی هست قیمی. این دیگه وابسته به اینه که اون متاعی که خریده بودن در عرف چه باشه. مثلیات هست، خب مثلیش پیدا میکنه بهش میده، لازم نیست که اون پهلوش باشه و عین اون را برگردونه. و قیمی هم باشه قیمتش را بهش میده، بدل اون مبیع را بهش میده. دلیل مطلب استصحاب، خب این شخص خیار داشته وقتی خریده بوده است و هنوز نفروخته بوده، چون او دروغ گفته بوده یه خیار برای مشتری بوده، حالا مشتری خبر نداشته، فروخت بعد فهمید، خب استصحاب میگه اون خیاری که داشتی حالا به حال خودش باقی هست. و علاوه بر این قاعده مقتضی و مانع هم اینجا حکم میکنه به همین مطلب. مقتضی موجوده، مقتضی اینه که او دروغ گفته، مانعی هم سر راه نیست، یه وقت یه جای یه مقتضی هست، یه زمینه ای هست، ولی یه مانع هم ایستاده نمیگذاره. خیلی خب اونجاها هیچ، ولی اینجا مقتضی هست، مانعی هم نداریم. مانع اینه که فروخته شده، و فروخته شدن مانع نیست از این که انسان بخواد خیار خودش را اعمال بکنه، چون مانع وقتی مانع هست که راه چاره نداشته باشه و ما اینجا راه چاره داریم. راه چاره اینه که اگه خود عین مبیع اون نیست که بهش رد بکنیم، ولی که مثلی اگه باشه مثلش از بازار میخریم بهش میدیم، قیمی هم باشه قیمتش بهش میدیم. پس این مانع نمیتونه مانع باشه. چرا مدتش گذشته؟ خب باشه، اگه همین حالا کشف شد باشه کذبشه دیگه. خب کذبشم که حالا روشن شده، فرض اینه که کذبم که حالا روشن شده. وقتی کذبش حالا روشن شده، خیارم حالا میاد. و هل یشترط فی ثبوت خیار المشتری علی اول بقاؤه علی ملکه؟ آیا شرط است در ثبوت خیار مشتری بنابر قول اول، یعنی بنابر این که خیار یا رد باشد یا ترازی و قبوله به همین گرانی که حالا او دروغ هم درش گفته؟ اول این بود دیگه. حالا بنابر قول اول آیا شرط هم هست بقاؤه علی ملکه که باقی باشه بر ملکش هنوزا، یا شرط نیست؟ وجهان اجودهما العدم، که شرط نیست. چرا؟ لأصالت بقائه، اصل بقای خیار است. این یه دلیل که همین استصحاب است. مع وجود المقتضی و عدم صلاحیت ذالک للمانع، این خودش یه دلیل دیگریه که در السنه علما معروف به قاعده مقتضی و مانع هست. مقتضی موجود، مانع هم مفقود. مقتضی چیه؟ مقتضی کذب، خود دروغ گفته. و عدم صلاحیت ذالک للمانع، و صلاحیت هم ندارد این خارج شدن از ملکش و بیرون کردن از ملک خودش برای این که مانع از خیار باشه. این مانع نمیتونه باشه. چرا؟ برای خاطر این که جا داره، چاره داره. فمع التلف او انتقالهی عن ملکهی انتقالا لازما او وجود مانع عن ردهی کل استیلاد یرد مثله او قیمته ان اختار الفسخ. حالا اگه تلف شده، خورده مثلا، یه چیزی بوده خورده، یا انتقال داده از ملک خودش به انتقال لازم، به بیع لازم، اجاره لازم، انتقال داده با انتقال بیع لازم، این رقم رد کرده، او وجود مانع من رده، یا این که نه، یه مانعی دیگه علاوه برای ردش ایستاده که نمیگذره اصلا رد بشه، کل استیلات که شرعن دیگه نمیتونن رد بکنن. حالا معامله لازم، خب میشه که اون ترازی بده برم بگرده، ولی استیلات که دیگه نمیشه برگرده. حالا او بخاطم برگردونه، یعنی مشتری دویمی هم دلش بخوا برگردونه، چاره ای بسازه دیگه شاره نمیگذره. او میگه استیلات شده امه و امه مستولده دیگه باید باشه پهلو مولا. او وجود مانع من ردهی کل استیلا. مع این مثال ها یرد و مثله، خب مثلش رو میدن اگه مثلی باشه، او قیمته اگه قیمی باشه، در صورتی که اختیار بکند فسخ را. خب حالا این از این طرف. سمن چه؟ پول آقای مشتری که پهلوی بایع بوده، اونم لازم نیست که عینش موجود باشه، عین خود سمن، نه اونم لازم نیست. یا خود سمن، اگه سمن خودش اونجا موجود باشه، او عوضهو مع فقده، یا اینکه عوض سمن خودش را میگیره اگر آقای بایع هم در اون سمن تصرفاتی کرده باشه. مسئله دیگر این که همیشه یه نوع کلاهگذاری معمول بوده و این را انجام می دادن اشخاصی که اهل دنیا بودند و این حیله ها را می خواستن بکنن. و حالا این حیله درست است یا نه؟ ما در باب مرابحه شرط کردیم که مشتری باید راست بگه. خب حالا آمدیم یک کسی خدا ترس هست، می خواد دروغ نگه، اما شب تو خانه به بچهش میگه ما این انبار گندم به تو فروختیم مثلا به 100,000 تومان، بعدم بچهش میگه منم خریدم و حالا فروختم به شما به 150,000 تومان. خیلی پدر و پسر و پشت تنور گرمی هم نشسته بودند و کاری هم نداشتند و حرفی هم با هم زدند و دو تا معامله کردن. حالا پدر شده خریدار دوباره، انبار خریده 150,000 تومان. یا غلامی مثلا داشته، درباره این غلام احسانها کرده، حالا آزادش کرده و میتونه مالک بشه دیگه. حالا و غلامش گفت که ما این انبار رو فروختیم به تو مثلا به 100,000 تومان. بعد غلامم گفت منم فروختم به شما به 150,000 تومان. حالا فردا که این آقای خدا ترس میاد بازار، خب راست داره میگه، میگه بله ما این رو خریدیم به 150,000 تومان و این قدرم میگیریم، مثلا 20,000 تومان هم میگیریم، 10,000 تومان هم میگیریم. خب این مرابحه شرعی راست درست ای کداش عیب داره؟ میفرمان این جائز نیست، برای خاطر اینکه این اخبار از یک حیله و خدیعه هست. این که نمیخواستن واقعا معامله بکنند و فروش در کار باشه، یه صورت سازی فقط خواستن بکنند. ولا یجوز الاخبار به مشتراه من غلامه الهر او ولده، جایز نیست خبر بده به ثمنی که به اون ثمن خریده از غلام خودش، غلامی که هر شده باشه. چون اگه غلام هنوزا غلام باشه که مالک نمیشه، که مولا بخواد از او یه چیزی بخره، خب مال خودشه، اینجا دیگه راه نداره جز این که بگیم غلام هر شده. ولی چون سابقه داره با مولا آشنا هست، بهش داده تا او هم بهش برگردونه و بگه فروختم به او ولده او غیره، ما زنش مثلا عروسش بالاخره دوستش هر که حیلتن، اما به عنوان حیله خریده باشه، یعنی فروخته به او بعد از او خریده. لأنه خدیعتون، این خدعه و مکر و فریب و تدلیس هست و اشتباه کاری هست. فلو فعل ذالک اثم، این گناه داره انجام میده. ولی وصح البی، بی درسته، اما گناه هم که بالاترین، مثلا یکی از بالاترین گناه هست، اونم به جای خودش هست، ولی معامله درسته. چیزی که هست معامله که درست هست، نه معناش اینه که مشتری دیگه گردن بارش میشه که حتما باید بپذیره این معامله. نه نه، مشتری هم تا فهمید که این حیله بوده خیار براش پیدا میشه، دلش خواست قبول میکنه، دلش نخواست رد میکنه. لکن یتخیر المشتری اذا علم بین ردهی قیمت که داره، همین که گفتند قیمته، ولی چیزی که هست دروغه دیگه، بیش از این نیست که دروغه. بله، اما طبق قرارداد اینطور، قرارداد همینه، حالا همین را خواستن قبول بکنن، خود دیگه ای به عنوان ثانوی رضایت داده، نخواست میگه چون واقعیت نداره نمیخواد. و اخذهی بستم، خیار برای همینه که چون یه غیر واقعیتی در کاره، حالا این غیر واقعیت، حالا تن در داد مشتری، خیلی تن در داده. کما لو زهر کذبه فی الاخبار، کما اینکه از اول مسئله‌ای که می‌خوندیم اگه اصل خودش دروغ گفته باشه چطور اونجا همین حکم بود، اینجا هم که یه صورت سازی کرده اند، این صورت سازی هم حکمش همونه. بله، ما نمی‌خوایم بگیم که انسان از فرزندش اگه چیزی خریده است نمیتونه بفروشه و بگه من از بچه‌م خط خریدم، یا از غلامش اگه خریده است بخواد اخبار بکنه، ما این را که نمی‌خوایم منع بکنیم. اون جایی که حیله و خدعه هست می‌خوایم منع بکنیم، و الا اگر که فرزند انسان تاجر هست و رفته از پسرش چیزی خریده ابتداعا، و حالا میگه من از پسرم خریدم این قد و درستم هست، هیچ حیله و مکری هم نداشته، خب این که مانعی نداره که. یا از عیالش مثلا چیزدار بوده، چیزی خریده از او، حالا میان میفروشه، اینا مانعی نداره. حرف اون جاییه که طبقه قرارداد و تبانی و بناگذاری این رقمی جور کرده باشن. نعم لبشتراه من ولدهی او غلامهی ابتداعن من غیر سابقت بیعن علیهما، بدون این که گفته باشم من بهتون میفروشم شما وقت به من گرونتر بفروشید، این کار را نکرده باشم. من غیر سابقت بیعن علیهما، کما این که در همین صورتی هم که ابتدایی هست یه شرط دیگه داره، یعنی ممکنه که نفروخته باشه به اونها و بگه به من گرون بفروشید، ولیکن ممکنه که همین حالا که بچهش متاع داره و میخواتم به او بفروشه میگه بابا یه خورده گرون به من بفروش تا من تو بازار گرون بفروشم، وقت بعد برمیگردیم با هم دیگه مثلا یه خورده پول به پس میدم، مثلا تو حالا گران به من بفروش. این میشه مواطات بر زیاده، یعنی بنا میگذارن با هم که بچه معامله ابتدایی اولی را گران قیمت بکنه عمدن. اینم نباشه، نه که میفرمان لوشتراه و ابتداءن، یعنی قبلا مال خودش نبوده که فروخته باشه به او تو نقشه باشن، این تو نبوده من غیر سابقه بیعن علیه ما، ولا مواتاتن علی زیاده، بنا و تبانی و موافقت بر زیاده هم نکرده باشن. مواتات یعنی بناگذاری بر این که بچه گرون قیمت بکنه، این هم نداشته باشن. و ان لم یکن سبق منه بیعن، ولو سبقت نگرفته باشه بی از پدر، یعنی ولو داخل مسائل اول نباشه که مال خودش بوده داده بچهش بعد ازش خریده باشه، ولو این نباشه اما بنای بر این که گران هم قیمت بکن نداشته باشن، او وقت جازه. اگه اینا نشد لانتفاع المانهین ازن از لا مانع من معاملت من ذکر، وقتی مانعی نداره که معامله با فرزند که مانعی نداره، که معامله با غلام و همسر که مانعی نداره، راست هم میگن خود درسته. مسئله دیگر و کذا لا یجوز الاخبار بما قوم علیه تاجر، بعضی وقتا تاجر یه متاعی را میده به دست دلال، میگه این 1000 تومن من میخوام، 1000 تومن فروختی، عرض شود که 1100 تومن فروختی، 100 تومنش بره خودت، بیشتر هم فروختی بازم بره خودت، من 1000 تومن میخوام از اینجا. این رقم کار میده دستش، چه خود تاجر از اول بگه به دلال صداش بزنه بگه این فرشا ببر 1000 تومن ما میخوایم، هر چند بیشتر فروختی بره خودت، یا دلال رفته باشه که یه کمکی به ما بده گفته باشه این اساس ما را ببر مثلا 10000 تومان به ما بده، هرچی هم بیشتر فروختی بره خوده. حالا دلال وقتی که میاد میخواد بفروشد، اگه اون قیمتی که خودش در نظر داره بفروشه بگه من اینقدر خریدم، بگه که من این را مثلا خریدم به 1100 تومان، یا این که حتی بگه خریدم به 1000 تومان، همون مقداری که تاجر گفته بوده ما اینقدر میخواییم، نگفته بوده فروختم بهت، گفته ما اینقدر میخواییم، این حالا بیا بگه من خریدم به 1000 تومان، ولو همون 1000 تومان تاجرم بگه بازم درست نیست. چرا؟ برای خاطر که این میخواه بگه خریدم به 1000 تومان، خب خریدم دروغه، کجا خریدی؟ بس که خریدی 1000 تومان. اینه که اگر بفروشد به شخص دیگری تمام پولا مال شخص تاجر هست، 1000 تومنش مال تاجره، 500 تومن هم گرونتر فروخته باشه بازم مال تاجره. چرا؟ برای خاطر این که این فرض اینه که یه واسطه فقط هست، یه کار راه انداز هست، نه اینکه خودش یه مشتری هست و خریده و مالک شده و حالا دست دویم داره میفروشه، نه، چون این طور هست این فقط یه حق اجرتی داره، یعنی وقتی کار تمام شد حق داره که یه اجرت از آقای تاجر بگیره و تاجرم یک اجرتی به او بده. این حرفی که زده که اگه یه چیزی گرانتر فروختی برای خودت، این لازم الوفا نیست، برای خاطر اینکه عقدی نبوده، قرارداد صحیح شرعی نبوده. اینه که میفرمان و کذا لا یجوز الاخبار بما قوم علیه تاجر، نمیشه اخبار بکنی به اون قیمتی که طبق اون قیمت تاجر یه چیزی داده به دست او، الا ان یکون له زائد، اگرم بیشتر فروختی بره خودت اما این مقدار قیمتشه. ها حالا من غیر ان یعقد معه البیع، بدون این که بخواند با او عقد بیع که ملک این شخص دلال شده باشه، نه، همه قد گفته این 1000 تومان به ما بده و بقیهش اگر چیزی زیادتر فروخته بره خوده. حالا این بیاد چی بگه؟ بگه من این رو خریدم به 1000 تومان و میفروشم به 1200 تومان. این دروغ داره میگه، نه خریده. لانه کاذب فی اخباره از مجرد و تقویم لا یوجبه، صرف این که تاجر قیمت داده دست او، گفته این فرش ما قیمتش این مقدار است، که موجب عقد بیع نمیشه که معامله همراه او کرده باشد. و ثمنو علی تقدیر بیعه کذالک له، و ثمن هر چی به دست بیاد بر فرضی که به فروش این رقمی، برای خود تاجر هست، مال او هست، حتی زیادیش. اجرت فقط دلال عرشبه که طلب کاره، ولی دلال الاجره، لانه عمل عملا له اجره، برای خاطره که آدم حر است، آدم حر عملی که کرد وقتی قصد مجانیت نداشته باشه اجرت داره، پس یه اجرتی فقط بهش میدن، لانه عمل عملا له اجرتن عادتن. البته مسئله اخلاقی این که خوبه که حالا آقای تاجر هرچه قول به اشراده عمل بکنه، اونا یه حسابه. مسئله فقهی و وجوب و این که حالا این معاملهی که دلال کرده پولا مال کیه از نظر فقه، اینی که حالا ما میخونیم مسئله دیگره. بله آقای تاجر خوبه که مثلا حالا که گفته چیزی زیادتر فروختی برای خودت، همه اون رو به عنوان اجرت مثلا بهش بده، به عنوان اجرت. اما اگه از فقیه سوال بکنن که این معامله شده پولا مال کیه، فقیه میگه همش مال مالک هست. مالک کیه؟ آقای تاجر. دلال چه میبره اینجا؟ یه اجرت میبره. البته اجرت المثل ممکنه بعض وقتا در بازار بگن اجرت المثلش اما بیشتره، این اجرت میخواد، اجرت المثل باید بهش بیدی، یه وقت کمتره، این دیگه فرق میکنه. فاذا فاتت المشترط، وقتی که شرط فوت شد، یعنی معامله که کرده بودند و گفته بوده که چیزی زیادتر فروخته برای خودت، این شرعاً فوت میشه، یعنی بی ارزش میشه. فاذا فاتت المشترط، وقتی فوت شد اونی که قرار داده بودن براش که گفته بوده زیادتر فروختی برای خودت، فوتش برای اینه که شرع میگه نه یه چیز واجبی نیست، یه چیز لازمی نیست، حالا که فوت شد چیزی باید بهش بدیم، رجع الى الاجره. ولا فرق فی ذلک بین ابتداء تاجر له و استدعاء دلال ذلک منه. بله 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 عرض کردیم، بازم داشتیم دیگه، ما الان دو مسئله این رقمی داشتیم که دروغ حرامه اما معامله در این حال درسته. دروغ ها حرام، معامله های مبتنی بر این دروغ ها چطور؟ صحیح. ولی یه فرع دیگه هم داریم و اون اینه که مشتری اگه فهمید که دروغی در این بینا قرار یه تخیار داره، این راه علاجه، اینه که گفتیم معامله درسته، این دیگه تا آخر این طوریست که چسبونده باشن به مشتری بعدی، مشتری بعدی اگه فهمید یه دروغی بوده ممکنه که برگردونه، دلش خواست برگردونه. حرام بودن دروغ منافاتی با صحت معامله نداره. میدونه چرا حرام بشه؟ مشتری بعدی ما خیار میدیم به دستش، میگیم دلت خواست، حالا که فهمیدی اختیار دست خودته، میخوای راضی باش، خب میگه من راضی هستم، میگه همین دروغی که گفته بودن حالا که فهمیدم کار بهش دارم، این متاع رو من میخوام، به همین راضی هستم، خب این طبق قرار داده حالا دیگه رضایت داره میده، خب میشه راضی، دلش نخواست خب برگردونه، این راه حلشه دیگه. فرق نیست بین این که تاجر ابتدای به این حرف کرده باشه، او رفته باشه دنبال دلال و این حرفا بهش زده باشه، و استدعاء دلال ذالک، یا دلال آمده باشه گفته که کمکی به ما بده، مثلا یک کاری به دست ما بده و گفته باشه اینا را ایتو ببر بفروش، این فرقی نمیکنه. چیزی که هست دو استوانه فقه، یکی شیخ مفید و دیگری شیخ طوسی علیهم الرحمه، اینا آمدن فرق گذاشتن، فرمودن اگه دلال آمده باشه این کار رو خواهش کرده باشه اونجا، بله همطور که شما میفرمایید تا آخر همینطوره، ولی اونجا که خود تاجر پیشنهاد کرده، صدای دلال زده گفته بیا اینجا کارت دارم، وقتی که آمده گفته این فرش 1000 تومن به ما بده، هرچی هم بیشتر فروختی بره خودت، اینجا اگه رفت فروخت هرچه زیادتر فروخت مال دلال هست. مدرکش چیه؟ بعض روایات صحیحه دلالت بر این مطلب داره، ولذا شیخین علیهم الرحمه فرموده اند که در اون صورت هرچه زیادتر فروخت مال خود دلاله، ولو کار حرام کرده اگه بگه من خریده ام به 1000 تومن و میفروشم به 1500 تومن، این دروغه که میگه خریدم، ولی بالاخره اگه فروخت اون 500 مال خودشه طبق اون روایتی که رسیده. خلافاً للشیخین رحمهما الله حیث و حکما به ملک دلال الزائد فی الاول، در فرض اول که دلال اومده باشه، چیز تاجر آمده باشه و گفته باشد، فرمودن این مال دلال میشه، استنادن الی اخبار صحیحه. خب اگر اخبار صحیحه داریم و بزرگانی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی علیهم الرحمه بهشون فتوا دادن، پس ما چه کار کنیم؟ ما چطور جواب بدیم؟ یعنی در برابر روایات صحیحه ما میتونیم بیستیم؟ میفرمان نه، اون روایات صحیحه را ما که میگوییم فرق نیست، حمل داره، راه حل داره. راه حل اینه که اون روایات صحیحه را حمل بر جعاله میکنیم. یک کتاب داریم، کتاب جعاله، که یا آیون خوندن یا بعد انشاءالله خونده میشه، و اون اینه که اگر کسی بیاد بگه که هر کس برای من فلان کار کرد 1000 تومن میدمش، مثلا من رد زالتی فلهو 100 تومان، جعاله داره. ای که میاد صدا میزنه مثلا در یه جایی که 100 نفر نشستن، میگه هر که ای کار کرد، الان نمیدونه کی میره براش کار میکنه، مانعی نداره در باب جعاله، این جهلها مانعی نداره. ما روایات را حمل میکنیم بر مورد جعاله، یعنی اون موردی که تاجر به عنوان جعاله و باب جعاله ای کار را کرده باشه. اینی که حالا ما اینجا داریم میخونیم بحث بر سر جعاله نبود، صرف این که گفته باشه این را اگه برای ما فروختی، هر چی زیادترم فروختی برای خودت، این غیر عنوان جعاله بحث بود. باب جعاله خودش یه قراردادیه و درسته و روایات هم مال اونجاست. یمکن حملها علی الجعاله بناء علی انه لا یقده فیها هذا النوع من الجهاله. خب اگرم کسی بگه که خب این مجهوله، الان معلوم نیست که این چقدر میفروشه، شاید بفروشه 5000 تومن همش برای خودش مثلا، این که روشن نیست الان، شاید بفروشه 1100 تومن روشن نیست، میفرمان این بنابراین هست که ضرر نداره در جعاله، این نوع از جهالت ها، جعاله مبتنی بر جهالت هست، یعنی مبتنی بر اینه که مجهولاتی همراه داره، این مجهول هم از همون مجهول هایی که مانعی نداره در باب جعاله، بناءً علی انه لا یقده در جعاله، این نوع از جهالت. از همین عبارت استفاده میشه که در جعاله بعضی جهالت ها مضره، ولی این نوعش مانعی نداره. این نوعش که مانعی نداره برای خاطر اینه که منجر به نزاع نمیشه. در جعاله اگه یه جهالتی باشه که بعدن کشمکش و داد و فریاد و فتنه پیش بیاره، بله اون جهالت ها ممکنه اشکال داشته باشه و ظاهر عبارت هم اینه که اشکال داره، ولی این که خود تاجر به دلال گفته که بابا این ببر بفروش، یه قد به ما بده، هرچی هم دیگه هست برای خودت، این که به نزاع نمیرسه دیگه، خودش گفته، چون به نزاع نمیرسه این نوع از جهالت، پس مانعی نداره. ثالثها، یکی از اقسام اخبار به ثمن هنگام معامله مواضعه هست که در متن نخونده بودیم. ثالثها المواضعه، مواضعه احکامش مثل مرابحه هست. مواضعه اینه که کم میخواد بکنه، میخواد بگه این خریدم 1000 تومن به شما میدم 800 تومن.
خب اینجا باید راست بگه همه خصوصیات را. 1000 تومان خریدم باید راست باشه، نقد خریدم یا نسیه باید راست باشه، همه خصوصیات باید راست باشه. چیزی که هست میگه میخوام کمتر بگیرم. وهیه کل مرابه فی الاحکام من الاخبار علی الوجوه المذکوره، خبری که میخوا بده بر وجوهی که خوندیم، مال دلال، مال کیال، مال سباق، نمیدونم مال چه مال چه، همش من راست بگه. الا انها به نقیصت معلومه، چیزی که هست کم میکنه، نقیصه هم مقدار معلوم، میگه 1000 تومان خریدم 200 تومان از شما نمیگیرم. فتقولو بیعتو که به مشتریتو او تقوم علی و وضیعت کذا او حد کذا، میگوید که فروختم این را به تو به اون چه خریدم. قبلا مثلا گفته خریدم 1000 تومان، حالا میگه به مشتریتو او به ما تقوم علی، یا به اون قیمتی که پام در آمده، یه قد مثلا به کیال دادم، یه قد به دلال دادم، یه قد به فلان دادم، یه قد حالا پام تمام شده، به تو که به ما تقوم علی، و وقت این را اضافه میکنه و وضیعت کذا با کم کردن فلان مقدار، او حبت کذا یا پایین میارم برای تو فلان مقدار. این تتمه برای اینه که میخواد کم بکنه دیگه، وضیعه کم کردنه، حتم کم کردنه. عبارت را وضیعته ثبت کردن، ولی بعضیا تصریح کردن که این منصوب بخونیم اصحه که مفعول و معه باشه و وضیعته کذا و حت کذا که بشه مفعول و معه مثلا. خب حالا اینجا یه مسئله ریاضی پیدا میشه از نظر تعبیر عبارت. منشأ این مسئله تعبیر گوینده هست که چه رقم عبارت را بگه. حالا ملاحظه بفرمایید که چطور فرق میکنه و دقیق از آب در میاد. اگر که خریده باشد متاعی را به 100 تومان، فلو کان قد اشتراه به معه، خریده بود به 100 تومان، فقاله بیعتو که به معه و وزی و وضیعت درهم من کل عشره، گفت که آقا جون ما این خریدیم 100 تومان، میفروشیم به شما به 100 تومان و از هر 10 درهمی، از هر 10 تومنی 1 تومن کم میکنیم، از هر 10 تومنی هم 1 تومن کم میکنیم. و وضیعت درهم من کل عشره، نکته بر سر کلمه من هست که گفته و وضیعت درهم من کل عشره. این فرق میکنه با مثالی که حالا بعدا میخونیم. حالا این عبارت اگه گفته باشه معناش یعنی چه؟ که گفته ما این را خریدیم به 100 تومان، فروختیم به شما به 100 تومان، از هر 10 تومن هم 1 تومن کم میکنم. این معناش اینه که 90 تومن، برای خاطری که این 10 تومن 1 تومن کم میکنیم، این 10 تومن 1 تومنش کم میکنیم، این 10 تومن هم 1 تومنش کم میکنیم. به همین طور وقتی که 100 تومن از هر 10 تومنش 1 تومن کم کردیم، خود 10 تا 10 تومن داریم، از هر 10 تومن هم 1 تومن بر میداریم برای خاطر ایشون، او وقت قهرن او چه قبار با ما بده؟ 90 تومن میده به ما. این یه عبارت که به تو که به معه و وضیعت درهمن، درهمن من کل عشره، فسمنو تسعون، خب اینجا روشنه که سمن 90 تومن 90 درهم هست. ولی حالا همین عبارت اگه من نگه، این طور بگه او لکل عشرتین، یعنی همین که میگفت من کل عشرتین، این را من نیاره، لام بیاره، فقط همین. حالا صیغه را برگردید بخونیم، بیعتو که به معه و وضیعت درهم لکل عشره، فقط من را عوض بکنید دیگه، کار دیگه نداریم، و وضیعت درهم لکل عشره. گفتند اگر گفت و وضیعت درهمین لکل عشره، این به نفع بایع تمام میشه و بیش از 90 تومن باید به بایع بده. چرا؟ برای خاطر این که در مثال اول این 100 تومنمون را میکنیم 10 جا، 10 تا 10 تومن میگذاریم، از هر 10 تومن 1 تومن برمیداریم، خوی قهرن برمیگرده به 90 تومن. به خاطر کلمه من، چون کلمه من تبعیض دیگه، معناش اینه که از هر 10 تومنی یک قسمتیش که 1 تومنش باشه از شما نمیگیرم و میذاریم کنار. اما اینجا مطلب اونطوری وقتی لام بیاره، وقتی لام میاره معناش اینه که این 10 تومن ها برای خاطر این 10 تومن 1 تومن کم میکنم از یه جای دیگه، نه اینکه از خودش 1 تومن میذاریم کنار. میگه برای خاطر این 10 تومن 1 تومن کم میکنم، برای خاطر این 10 تومن دویم 1 تومن کم میکنم. از کجا کم میکنه؟ از جای دیگه که از آسمان نمیخواد یه را کم بکنه که، از همین 10 تومنی ها یکیش کم میکنه. وقت این معناش اینه که 9 تا 10 تومن میذاریم اینجا، این 90 تومن، 1 10 تومنی دست میگیریم این طرف، میگیم که این 10 تومن اول 1 تومن برات کم میکنم. خب 1 تومن از این 10 تومنی که جدا دست گرفتیم میگذاریم کنار برای خاطر اون 10 تومن که معنای لام داشته باشه، برای خاطر اون 10 تومن 1 تومن کم. خب 10 تومن دومی 1 تومن دیگه کم، 10 تومن سومی، چهارمی، پنجمی و همینطور تا 9 تا 10 تومن گذاشتیم کنار و از هر کدام اینها 1 تومن از 10 تومن آخر کاری مثلا گذاشتیم کنار. خب حالا شده چقدر؟ تا حالا شده 99 تومن. یعنی 90 تومن اونجا دادیم اما 9 تومن هم این طرف برداشتیم دادیم به آقای مشتری. حالا چی زیاد داریم؟ 1 تومن زیاد داریم. اگه گفته بودیم از هر 10 تومن 1 تومن کم میکنم، همین 10 تومن هم این 1 تومنش برداشته میشد داده میشد مشتری، ولی اینطور گفته نشد. گفته شد که از هر 10 تومن 1 تومن از یکی از 10 تومنی ها برات کم میکنم. نتیجه این شده که 9 تا 10 تومن رفته کنار 90 تومن، از این 10 تومن هم 9 تومن حالا رفته، حالا ما هستیم 1 تومن. این 1 تومن رو با چه کار بکنیم؟ این 1 تومن هم باید یه کاری بکنیم که مثل هامونا همین حساب درش پیدا بشه و اون اینه که باید اینم 10 بشه، برای خاطر 10ش هم یکی کم بکنیم درست در بیاد. یعنی این همون کاری که تا حالا میکردیم همین را بر سر این 1 تومن در بیاریم. یعنی 10 همینجا باشه، یکی هم میخواییم کم بکنیم از همینجا باید درست بکنیم و کم بکنیم. این معناش چیه؟ معناش اینه که این 1 تومن را بکنیم 11 جا. وقتی که کردیم 11 جا، خود 10 داریم، برای خاطر هر دهی هم یکی کم میکنم یکی هم داریم. وقتی که 10 تومنمون را کردیم 11 جا، اون وقت 10 تاش خیلی خوب حساب میکنیم، 10 تاش رو باید بدیم به کی؟ 10 تا باید بدیم به بایع. یکی هم برای خاطر این 10 تا کم میکنیم. اون یکی که کم میکنیم اون مقداری هست که اضافه کرده این و کردیمش 11 جا. اون وقت وقتی که 10 تومن رو کردیم 11 جا، 10 تاش گیر بایع باز میاد، یکیش کم میشه که اون یکی برمیگردونیم به کی؟ برمیگردونیم به آقای مشتری. این مثل اینه که از اول ایتو گفته باشه، اگه از اولم ایتور گفته باشه، گفته باشه از هر 11 تومن، ایتورم اگه گفته باشه درسته، از هر 11 تومن 1 تومنش برای خودت. اگه اینطورم گفته باشه اینم حسابش همینه. اگرم گفته باشه که برای خاطر هر 10 تومن 1 تومن کم میکنیم، اونم نتیجهش همینه. اینه که یک لام و من ببینید که فرق میکنه در این که معامله کم و زیاد درش میاد. اول کل عشرتین، این عبارت تمام میشه همینجا. یعنی اگر گفته باشه به تو که به معه و وضیعت درهمین لکل عشره، اگر ایتو گفته زاد عشرت و اجزا، زیاد میشه 10 جزء به نفع کی؟ ده جز به نفع بایع زیاد میشه اینجا. اونجا 90 تومن گیرش میمه در اون مثال، ولی اینجا 90 و 10/11 گیرش میاد. 10 اجزا من 11 جزءا، از 11 جزء. 11 جزء برای چه درست میکنیم؟ از کجا در میاریم؟ از همین عبارتی که گفته، چون فرق اینه که یه پولی از خارج نمیخوایم بیاریم، از همینجا هرچیه میخوایم درست بکنیم. اینم گفته که در برابر هر دهی 1 تومن براش کم میکنم. حالا که ما رسیدیم به سر 1 تومن مونده، این همینجا ما باید 10 درست بکنیم، یکی هم که بره خاطر اون 10 درست میشه از همینجا در بیاریم. این راهش اینه که 10مون را تقسیم بکنیم به 11، کسر درش بیاریم. وقتی که 10مون را آوردیم به 11، اون وقت یکی از این 11 تا بره خاطر آقای مشتری کم میکنیم، میدیم به مشتری، بقیهش میپردازیم به اون آقای بایه. زاد 10 اجزا من 11 جزءا من الدراهم. حالا چرا این طوره؟ لأن الموضوع فی الاول من نفس العشره، یا من نفس العشره، بره خاطر این که اونی که کم میشه موضوع، این اونی که کم میکنیم، از همون وضیعه اینجا گرفته شده. اونی که کم میشه در اول که گفته از هر 10 تا، از خود 10 تا کم میکنیم. این 10 تومن 1 تومنش، اون 10 تومن 1 تومنش، اون 10 تومن هم 1 تومنش، 10 تومن آخر کاری هم 1 تومنش. خب این سر راسته که میشن 90 تومن و عرض شود به خدمت شما که 10 تومن هم برای آقای مشتری میمونه. ولیکن عملا به ظاهر تبعیض، ظاهر تبعیض همینه که منش من تبعیضه. و فسانی من خارجها، اما در ثانی که لام گفته، نگفته از هر 10 تومن 1 تومنش کم میکنم، اونجا گفته برای خاطر این 10 تومن 1 تومن از یه جای دیگه نمیگیرم. از یه جای دیگه یعنی کجا؟ یعنی از آسمان؟ نه، یعنی از همین 10 تومنی که اینجا داریم. پس این قهرن یکی از 10 تومنی ها میداریم کنار، برای خاطر این که از این 10 تومنی هی 1 تومن برای خاطر یکی از 10 تومنی ها به او پس بیدیم. 10 تومن اول از این 10 تومن 1 تومن به او میدیم، 10 تومن دوم 1 تومن از اینجا برمیداریم به او میدیم. 9 تا 10 تومن که رفت شد، 9 تومن از اینجا داریم، تازه 1 تومن زیاد داریم. این 1 تومن را باید همی بلا بر سرش در بیاریم. یعنی اینم باید 10 داشته باشه، یکی هم به خاطر این 10 تاها کم میکنم داشته باشیم. او راهش نه که بکنیمش 11 جا. و فسانی من خارجها، خارج از 10 تا، نه خارج از اصل ثمن، تو همین جا داریم اما از هر دهی خارج نشده. فکأنه قال من کل 11. این اصلش برمیگرده به این که اگه از اولم من بگه ولی نگفته باشه من کل 10 درهم، گفته باشه من کل 11 درهم. اگه این طورم گفته باشه حکمش یکیه، مثالش همینه. ولو اضافر وزیعه الال عشره. حالا مثال دیگر اینه که اگه نه این گفته و نه اون، یه چیز دیگری گفته، نه من اوورده و نه لام، بلکه اضافه کرده، همین عبارت و وضیعت در همین من کل عشره، این منش را برداری، قهرن کلش هم کارش نداریم. بگه و وضیعت در هم عشرتین، این رقم گفته باشه، و وضیعت در هم عشرتین، این یعنی در همین من عشره که بشه اول، یا در همین لکل عشره که بشه اضافه لامیه، این کدامش بگیم؟ پس ولو اضاف الوضیعه الالعشره، گفت و وضیعت عشرتین ایطور، و وضیعت عشرتین، گفته فروختم به تو، مثال اگه کلمه درهم داشت درست نبود، بگه به تو که به معه و وضیعت عشرتین، یعنی و وضیعت من عشره یا وضیعت لعشره، این کدامشه؟ کلمه وضیعه اضافه به عشره بشه، این اضافه لامیه میشه باشه، اضافه بیانیه هم میشه باشه، احتمال الامرین. نظراً الى احتمال الاضافه للام و من، ممکنه اضافه لامیه باشه، ممکنه اضافه بیانیه باشه که من در تقدیر باشه، خود نتیجش هم معلومه. برای خاطر این که عرض کردم، برای خاطر این که او گفته بوده هر دهی یکی به ات میدم، برای خاطر هر دهی یکی به ات میدم، این یکی ها که نباید از آسمون بیارم بزنن روش، که باید از پول همینجا بیارم. هر دهی هم گفته بوده که در برابرش یک به ات میدم، پس همین را ما باید چه کار بکنیم؟ همین را باید بکنیم 11 جا، تا 10 داشته باشیم، او وقت در برابر دهمون هم یکی که قول داده بده. این راهش همینه که یک تومن اون را بکنیم 11 جا، وقتی کردیم 11 جا 10 داره، یک هم داره، اون یک را برای خاطر 10 داره بهش میده. از کجا؟ آخه ما عبارت میدونم این آقایو کار به عبارت داشتن، این عبارت رو مختم بگم، از این پوله ها هر 10 دهیش ای طور، هر 10 دهیش من یکی به ات میدم، نه از خودشم، هر 10 دهی که درست بکنه یکی به ات میدم. این که گفته هر 10 دهی، خب آخر کار که یه تومن مونده چی؟ خب اونم میشه همین کار بکنی، اونم اینه که میکنیمش 11 جا دهش میذاریم به اون طرف، میگه در برابر این ده، اینم یکی دیگه. و تحقیق هو الاول، تحقیق اول است، یعنی تحقیق اینه که این اضافه و وضیعت درهمین، یعنی و وضیعت چیز و وضیعت العشره، و وضیعت العشره، اگر گفته و وضیعت العشره یعنی و وضیعتن لکل عشره، برای هر دهی یه چیزی هم کم میکنن، لام در تقدیر باشه. چرا؟ بیفرمان اینا نکته ادبی داره دیگه. شرط اضافه ای که من در تقدیر باشه اینه که من بیانیه میشه، نه من تبعیضیه. وقتی که من بیانیه شد، من بیانیه شرایطی داره، از جمله شرایط اینه که مضاف الیه فردی از افراد مضاف است، یعنی مضاف میشه یک کلی، کلی یعنی چیزی که فرد دارد مثل نو، و اونی که من بر سرش در آمده میشه چه؟ میشه فردی از افراد او، مثل زید و انسان، خاتم و فزتین، اینجا میگیم اضافه بیانیه هست که من در تقدیره. خب اینجا درست هم هست، خاتم و فزتین، فز نو است، کلی هست، دارای افراده، انگشترش یه فردشه، علنگوی نقره یه فردشه، فلان نقرم یه فردشه، این طوریه دیگه. این یه شرط. شرط دویم اینه که مضاف الیه بشود خبر مضاف قرار بگیره، بتونیم بگیم که هذا الخاتم فزتون، این خاتم فزه است، فزه مخبر عنه قرار بگیره، خاتم مخبر به قرار بگیره فزه، و خاتم مخبر عنه بشه، یعنی مبتدا بشه مضاف، و مضاف الیه هم خبر قرار بگیره، این بشه برش گردوند و مبتدا و خبر، این شرطشه. وقتی که این شرط شد، اینجا ای تو نیست، و وضیعت و عشره، این و وضیعت و عشره که میگوییم، نه اون وضیعه ما که درهممون هست فردی از افراد عشره هست، و نه عشره میتونه خبر وضیعه قرار بگیره، هیچ کدوم از شرایطی که من در تقدیر باشه موجود نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه 10 تا قسمت که میکنیم، این یکی یکیاش جزء از کل است، نه جزئی از کلی است، و فرق است بین جزء و کل و جزئی و کلی. جزئی و کلی یعنی کلیمون نوع است، کلیمون جنس هست، دارای افراد هست، اون وقت اینا افرادش هستن، مثل انسان و زید و عمرو بکر، حیوان و اسب و الاغ و فلان حیوان و فلان حیوان، اینا جزئی و کلی هستن. اما جزء و کل مثل این کتاب، این کتاب کل است، این جزئشه، اینم جزئشه، اینم جزئشه، اینا جزء و کله. اعداد و آحادی که در عشره هست اجزا هستن، مثل اجزای یک کتاب، نه اینکه افراد یک کلی هستن. کتاب دیگه اسم این نیست، در کلی باید هر یک اسمشان کتاب باشه، این اسمش باید کتاب باشه، اینا باید اسمش کتاب باشه، ولی که اینطور نیست، اینا اجزاء کتاب هستن. حالا ده درهم، این یه درهمی که میخوایم برداریم و وضیعمون میشه، این فرد ده تاست یا جزء ده تاست؟ این فرد ده تاست، نه اینکه جزء ده، نه اینکه جزئی ده تاست. اگه جزئی باشه معناش اینه که این خودش ده تاست، اینم ده تاست، اینم ده تاست، اینم ده تاست، ولی که اینطور نیست، اینا اجزاء ده تا هستن. پس اولا که اون شرط اول موجود نیست، شرط دوم هم خبر نمیتونه واقع بشه. اونی که ما وضیعمون هست، یعنی درهمی که وضیعه میکنیم، میتونیم این را مبتدا قرار بدیم و عشر خبرش قرار بدیم، بگیم هاذه الوضیعه، یعنی این درهمی که کم کردیم عشرتون، همینطوری که اونجا میگیم هاذا الخاتم فضتون، اونجا میتونیم، اما اینجا نمیشه. پس وقتی شرایط موجود نیست که اینجا من در تقدیر باشه، وقتی که متکلم گفت و وضیعت عشره، این عبارت حمله بر چه میشه؟ حمله بر لام، یعنی و وضیعت لعشره، یعنی هر ده تام یکیش برات کم میکنم. وقتی که این طور شد، این بر میگرده با هم قسم دویومی که یه خورده گیر و بند داشت و میخواست درستش بکنی، عبارت بر میگرده به اونجا. میفرمان و تحقیق هو الاول. چرا؟ لأن شرط الاضافه به معنا من، چون اضافه ای که به معنای من باشه شرط داره، شرطش اینه که کون ها تبیینیه، منش باید من تبیین باشه، لا تبعیضیه، نه این که من تبعیض باشه. خب من تبیین یعنی چه؟ به معنا این تفسیر تبیین میکنه که تبیینیه چه منی هست؟ به معنا کون المضاف جزئیان من جزئیات المضاف الیه، باید مضاف فردی از افراد مضاف باشه، مضاف الیه باشه، یعنی مضاف الیه کلی باشه به این فردش. به حیث و یسح و اطلاقه علی المضاف، به طوری که بشود اطلاق مضاف الیه بر مضاف کرد، هر کلیی بر فرد خودش قابل انطباق دیگه، زیدون انسانون، امرون انسانون، اینا درسته دیگه، منطبق میشه. خاتم فزتون، فزه منطبق میشه بر او. ول اخبار بهی انهو، میشه خبر بیدی از عرشبت که مضاف به مضاف الیه، یعنی مضاف الیه خبر قرار بگیره. که خاتم و فزتین، مثل مثال معروف خاتم و فزه که اینطوره، لا جز ام، لا جز ام من کل، نه اینکه مضاف جزء از کل باشه، یعنی مضاف الیهمون یه مرکب باشه و اینی که مضافمونه جزء مرکب باشه، اینطور نباید باشه. که بعض القوم، مثل اینکه قوم اگه حساب کردیم اونجا زید و عمرو و بکر جزئیات قوم نیستن، جزء قوم هستن، چون قوم یعنی انسان‌های مرکب، 1000 تا 2000 نفر مرکب فرض می‌کنیم، اینا اسمشون داره قوم. اینجا زید و عمرو و بکر قوم نیستن، که زید یک قوم باشه، عمرم یک قوم باشه، نه، رو هم رفته تشکیل دهنده یک قوم هستن، مثل ورق کتاب که رو هم رفته تشکیل دهنده یک کتاب هستن. که بعض القوم و ید زید، ید زید هم اینطوره، زید یه مرکبه، دست داره، پا داره، چشم داره، اینا اجزاء زید هستند. فان کل القوم لا یطلق علی بعضه، کل قوم یعنی کلمه قوم، کلمه قوم که کلمون هست، کلی که عبارت از قوم است، نه هر قومی، این تو معناش نمی کنیم، کلی که قوم است، این لا یطلق علی بعضه که زید باشه. ولا زیدون علی یده، زیدم چون کل است، یعنی مرکب، اطلاق بر ید نمیشه. ول موضوع هنا بعض العشره، اونی که ما داریم اینجا وضع میکنیم و کم میکنیم یه درهم هست، درهم نسبت به عشره چه کاره هست؟ فرد یا جزءه؟ جزء هست. وقتی جزء شد، اونی که در تقدیر هست من نیست، چون اگه من شد باید اونی که وضع میکنیم فرد باشه نه جزء باشه. فلا یخبر بها عنه، پس اثری که داره ازش حاصل نمیشه و اون اینه که خبر داده نمیشود به وسیله عشره از اون وضیعمون، از اون موضوعمون. ضمیر عنه برمیگرده به موضوع، یعنی نمیتونیم اون را که وضع میکنیم و کم میکنیم که درهم باشه عشره را خبرش قرار بدیم، بگیم الوضیعتو یعنی اونی که کم کردیم عشرتون، و اینطور نیست. عد درهم و عشرتون، اونی که کم میکنیم درهم دیگه، حالا عد درهم و عشرتون، درهم ده تاست، نه. پس شرایط این که من در تقدیر باشه حاصل نیست، وقتی که نشد فتکونو به معنی لام، پس اضافه میشه اضافه لامیه. اضافه لامیه که شد طبق دویم باید تقسیم بکنیم، یعنی از 90 بیشتر گیر بایع میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.